سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در اکثر کشورهای اسلامی امروز روز اولی عید قربان است و نماز عید ادا شد. حدود 1.5 میلیون مسلمان در مراسم حج امسال شرکت کردند. با ادای مراسم حج، عربستان سعودی امروز روز نخست عید قربان را اعلام کرد و با آنکه در مراسم حج امسال حدود 30,000 افغان هم اشتراک دارند، اما در کشور خود افغانها امروز عید نیست. حکومت طالبان برخلاف عربستان سعودی امروز را عرفه و فردا را روز اولی عید قربان اعلام کرده. وزیر امور خارجه پاکستان میگوید این کشور علاوه بر ریاست کمیته نظارت از تحریم ها بر طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد، رهبری مشترک دو کمیته دیگر را نیز در این شورا بر عهده گرفته. محمد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در پیام در شبکه اکس یا تویتر سابق همچنین نوشته که پاکستان معاونیت کمیته مبارزه با تروریسم و ریاست مشترک گروه های غیر رسمی مستندسازی و تحریم ها را بر عهده گرفته. پاکستان در حال معاونیت کمیته مبارزه با تروریسم را عهده‌دار می شود که خود به حمایت از تروریسم متهم است. در تازه ترین مورد ان ادعا کرد که در خاک پاکستان بر مراکز گروه های تروریستی حمله کرده که مسئولیت حملات در کشمیر را بر عهده گرفتند. شمار دیگری از کشورها و سازمان‌های تحقیقاتی نیز در گذشته ادعا کرده بودند که گروه‌های تروریستی از جمله داعش، شبکه القاعده و لشکر طیبه در خاک پاکستان پناهگاه دارند. پاکستان در گذشته ادعای مبنی بر حمایت از گروه‌های تروریستی را رد کرده، گفته که خود قربانی اصلی تروریسم است. کارمندان زن سازمان ملل متحد در کابل از سوی افراد ناشناس تهدید شدند. خبرگزاری فرانس پرس بر اساس یک اعلامیه یوناما گزارش داده که کارمندان زن این سازمان از سوی افراد نامعلوم به خاطر کارشان تهدید شدند. بر اساس خبرگزاری فرانسه، این زنان با در نظر داشت تدابیر اتخاذ شده از سوی یوناما از خانه های خود کار می کنند. اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز با تایید این خبر گفته که برای امنیت و مسئولیت کارمندانش اقدامات را روی دست گرفته. وزارت داخلی طالبان هم همچو تهدیدها را جرم خوانده، گفته که پلیس آنها در این زمینه اقدام خواهد کرد. طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی بالای کار و آموزش زنان و دختران افغان محدودیت‌های شدید را وضع کردند و در اواخر سال 2022 کار زنان افغان در ادارات غیر دولتی هم منع شد. با گفته مقامات اوکراینی، نیروهای روسی در شبانه روز گذشته حملات راکتی و طیارات بی پیلوت را بر شهر کیف پایتخت این کشور انجام دادند که در نتیجه 4 تن کشته شدند. ویتالی کلیچکو شهروال کیف گفته که در حملات شبانه روز گذشته روسیه بر کیف 20 تن زخمی شدند که 16 تن آنها در شفاخانه ها بستری شدند. این حملات پس از آن انجام شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که از حملات طیارات بی پیلوت اوکراینی بر اهداف در داخل روسیه اصابت کرد انتقام خواهد گرفت. مقامات اداره امنیتی اوکراین ادعا کردند که ممکن است تا 40 طیاره بمب‌افکن استراتژیک روسی که قادر به حمل سلاح‌های هسته‌ای هستند در حمله حوالی جون هدف قرار گرفته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که از ایلان ماسک ناامید شده و هشدار داد که ممکن است قراردادهای دولتی را با او لغو کند. ماسک برای حدود 130 روز در حکومت و رهبری دونالد ترامپ مسئولیت اصلاحات ساختار اداری و کاهش مصارف دولتی را بر عهده داشت. در هفته گذشته این میلیاردر آمریکایی که در کنار سایر سرمایه‌گذاری‌ها مالک شرکت تسلا، اسپیس اکس و استارلینک نیز هست، حکومت ترامپ را ترک کرد و بلافاصله بالای برنامه اقتصادی ترامپ شدیداً انتقاد کرده، گفت که بدون او ترامپ نمی‌توانست که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود. شب گذشته دونالد ترامپ هنگام دیدار با مارک رات در قصر سفید در پاسخ به یک سوال خبرنگار گفت که ایلان ماسک او را ناامید ساخته. ترامپ سپس در شبکه اجتماعی تروت سوشال خود که خود مالک آن است نوشته که آسان‌ترین راه کاهش میلیاردها دلار در بودجه حکومت لغو سبسیدی‌ها و قراردادهای ایلان ماسک با حکومت است. تیم فوتبال ازبکستان و اردن برای نخستین بار به جام جهانی فوتبال رایافتند. ازبکستان شب گذشته در یک بازی در مقابل امارات متحده عربی مساوی شد و با افزودن یک امتیاز دیگر برایش راه خود را به جام جهانی باز کرد. به این ترتیب ازبکستان با کسب 18 امتیاز در 9 بازی در ردیف دوم جدول گروه A قرار گرفت و نخستین کشور آسیای مرکزی شد که به جام جهانی راه می‌یابد. جام جهانی فوتبال در سال آینده در قاره آمریکا برگزار می‌شود. ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیکو به طور مشترک میزبان این مسابقات خواهند بود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردای خوبم، امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیزم، امروز میخوایم که درس را به گونه متفاوت تر از درس های گذشته آغاز کنم. میخوایم همگی شما چشمهای خود را بسته کنین و خود را در دل شهر تاریخی و افسانه‌ای به نام بلخ تصور کنین. در میان کوچه های تنگ و پیچیده‌ای که در این شهر باستانی وجود داره و صدای آرام باد درختان بلند و بوی خاک از شبنم صبحگاهی فضای خاصی را ایجاد کرده. در گوشه از این شهر تصور کنین زن ساده که همچون شعله در دل تاریکی می درخشیده. او نباشم شیر که با قلم و شعر خود دنیا را با چالش می کشیده و او کسی نبوده جز رابعه بلخی. شاگردای عزیزم، همگی تان را به درس پنجم خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاید براتان سوال خلق شده باشه که چگونه یک زن در دنیای مردانه او دوران میتونه چنین جسارتی را داشته باشه و چگونه میتونه با کلمات ساده احساسات خود را بیان کنه و در دل تاریخ جاودانه شوه. امروز میخواییم درباره این زن بزرگ، شاعری که به عشق و آزادی میاندیشیده و با اشعار دلهای بسیاری را لمس کرده بوده صحبت کنیم. خب میخواییم در مورد زندگینامی بدانیم. رابعه بلخی. شاگردای عزیز، رابعه بلخی از جمله شاعران برجسته و همچنان یک از نخستین ترین زنان شاعر در زبان فارسی دری شناخته شده است و او در قرن چهارم هجری که حدود قرن دهم میلادی میشه به دنیا آمده. او از ولایت بلخ است و بلخ شهری تاریخی در افغانستان کنونی می باشه. همچنان او به عنوان یک از پیشگامان شعر عاشقانه در ادبیات فارسی می باشه. رابعه بلخی از خاندان بلخی بوده که خانواده اشرافی و بانفوذی داشته و با واسطه آنها بوده که امکان یادگیری و شکوفایی در هنر شعر برای ای بانو فراهم شده. همچنان رابعه در شهر بلخ که از مراکز مهم فرهنگی و علمی و دوران بوده به دنیا آمده و او در خانواده ادب دوست و فرهیخته بزرگ شد که از کودکی به شعر و ادبیات علاقه زیادی را داشته و همچنان برادرش و پدرش یک از درباریان حکومت صفویان بوده. خب رابعه بلخی قسمی که پیشتر هم گفتم یک از نخستین زنانی بوده که شعر را به عنوان ابزار برای بیان احساسات عاشقانه و عمق انسانی به کار گرفته. همچنان او در اشعارش به عشق، زیبایی و تجربه های درونی پرداخته. همچنان به دلیل جسارت در بیان احساسات و عشقش به یک غلام در باره که نام غلام هم به نام بکتاش بوده، اشعار او مورد علاقه و همچنان مورد توجه و تحسین قرار گرفته و این موضوع نشان دهنده جسارت ای بانو در شکستن سنت های محدود کننده زنان در او دوره بوده. خب شاگردای عزیز، یعنی رابعه بلخی بسیار جسارت بزرگی را کردن در او دوران که سنت های محدود کننده برای زنان در او دوران اعمال شده بوده. خب ثلث بعدی میره میبینیم که چی گفته است در مورد رابعه بلخی. رابعه بلخی نه تنها به عنوان اولین زن شاعر در ادبیات دری بین مردم شناخته شده بوده، بلکه به عنوان نمادی از شجاعت، عشق و آزاداندیشی هم در فرهنگ و ادبیات فارسی مطرح شده است. اشعار او الهام بخش بسیار از نویسندگان و همچنان کسایی که شعر می سروده بوده و در تاریخ ادبیات فارسی شعرهای ایبانو جایگاه ویژه‌ای را داشته و داستان و زندگی و عشق او با گذر زمان به افسانه‌ای تبدیل شد که در میان مردم افغانستان و تاجکستان به عنوان نماد از عشق پاک و فداکاری بین مردم تا هنوز یاد میشه. خب ویژگی های شعری رابعه بلخی. اشعار رابعه بلخی سرشار از احساسات عمیق و عاشقانه بوده و نشان دهنده روحیه لطیف و حساس ایبانو بوده. ای در حال بوده که تعداد محدودی از اشعار رابعه بلخی باقی مانده، اما این شعرهای او نماینگر مهارت و قدرت ادبی او در سرودن اشعار زیبا و همچنان تأثیرگذار هستند و او از زبان و واژگان ساده و روان برای بیان احساسات خود استفاده می کرده که این امر او را به یک شاعر قابل دسترس و محبوب برای عموم مردم، مخصوصا مردم افغانستان، تبدیل کرده. خب رابعه بلخی و یا هم جایگاه رابعه در ادبیات فارسی و نقش او به عنوان الگو. خب رابعه بلخی یک از اولین زنانی بود که تاریخ ساز شد و تانست تأثیر عمیقی را بر ادبیات فارسی بگذاره و خلاقیت و شجاعت او با کارگیری شعر در بیان عشق و عواطف باعث شد که زنان بسیاری از او در او دوران الهام بگیره. حتی امروز او به عنوان یک از اولین زنان شاعر و عاشق در تاریخ ادبیات فارسی شناخته شده است و جایگاه ویژه‌ای را در دل و ذهن مردم افغانستان و سایر فارسی زبانان دارد، مثل تاجکستان. خب رابعه بلخی به عنوان یک الگو بر زنان افغانستان بسیار الهام بخش بوده و بین مردم ایشان شناخته شده می باشه و زنان افغانستان و همچنان زنان تاجکستان او را به عنوان نماد شجاعت و استادگی در برابر محدودیت های جامعه او دوران یاد می کنند و رابعه نشان داد که زنان هم می تانه صدای خود را داشته باشند و احساسات و عواطف خود را با شجاعت و بدون ترس بیان کنند. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس با ما همراه بوده باشین و مرا همراهی کنین و از درس امروز نکات جدید را یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، اشعار و یا هم شعرهایی که بانو رابه بلخی سروده برای شاعران و نویسندگان فارسی زبان بسیار الهام بخش و تأثیرگذار بوده و شاعران مانند فردوسی و نظامی و سنایی و مولانا از داستان و اشعار وی بانو الهام گرفتند و داستان زندگی رابعه در ادبیات کلاسیک فارسی به نمادی از عشق و وفاداری تبدیل شده و شعرهای او همچنان در تاریخ ادبیات فارسی مورد توجه قرار گرفته. خب شاگردای عزیز، مولانا، فردوسی مثل رابعه بلخی یکی از شاعران بسیار برجسته ما شما می باشه. خب رابعه بلخی زمانی که وقتی که و یا همزمانی که برادرش حارس از عشق او با بکتاش خبردار میشه، بسیار خشمگین میشه و رابعه را بر دلیل عشقی که از دیدگاه جامعه او دوران یعنی ناپسند بوده، کار خلاف قانون او دوران بوده، مجازات کرد و در نتیجه او را در حمام حبس کردن و در امو حمام رابعه دستشه مرک های دستشه بریده و البته قسمی روایت شده که رابعه در آخرین لحظات زندگی خود با خون خود بر دیوارهای حمام نوشته کرده بوده، شعر نوشته کرده بوده و در همون جا از دنیا رفتن. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم به درس امروز ما به درس آخر درس امروز ما میرسیم. کار خانگیتان ای است که درس امروزتان را مرور کنین، نکات مهمش را در کتابچه یادداشت کنین، در پهلوش درسای گذشته ایتان را همچنان میخوانین و مرور میکنین. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از درس امروز چیزهای جدید را آموخته باشین و امیدوار هستم چی که امروز این درس را خواندین و چی درسایی که در گذشته خواندین همگیش را در کتابچه‌تون نوت داشته باشین و همه روزه مرور کنین. و چه خوب است که ما و شما هر روز در مورد داستان و یا هم زندگی نامه خانم های میشنویم، میفهمیم و دانش ما اضافه میشه که همگیشان بسیار جایگاه ویژه ای را در تاریخ افغانستان دارن و الهام بخش برای بسیار از زنها چی در داخل و چی در خارج از کشور بوده. خب شاگردای عزیز، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شاد باش دارم خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم که خوب و خوش و سرحال باشین هر کجایی که هستین. خب شاگردای عزیز، شما را به درس امروز خوش آمدید میگم و در این درس امروز ما قصد داریم درباره یک شخصیت برجسته که در تاریخ افغانستان می باشه صحبت کنیم که او نه تنها در عرصه سیاست بلکه در ارتقای جایگاه زنان و آموزش دختران بسیار نقش مهم را داشته و همچنان در این درس ما نگاهی به زندگی نامه و دستاوردهای او خواهیم داشت و بررسی میکنیم که چگونه او با جسارت و اراده برای تغییر اجتماعی و فرهنگی در کشور تلاش کرده. خب درس ششم است و شما را خوش آمدید میگم و موضوع درس ما در مورد ملکه ثریا هست و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، در تاریخ هر ملتی شخصیت های وجود داره که با فداکاری و تلاش های بیوقفهشان مسیر جدید را برای نسل های بعدی باز می کنه و یک از این شخصیت های برجسته در تاریخ افغانستان ملکه ثریا است که نه تنها به عنوان نخستین ملکه از دری، بلکه به عنوان یک پیشگام در حقوق زنان اینیز در کشور ما مطرح می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنین، آماده استین که درس امروز ما را آغاز کنیم. ملکه ثریا یکی از نخستین ترین ملکه افغانستان و همچنان یکی از زنهای تأثیرگذار و برجسته در تاریخ کشور ما به حساب می آید و او به عنوان یک کسی که از حقوق زنا و آموزش دخترها حمایت کرده بسیار نقش مهم را در فرهنگ افغانستان داره. ملکه ثریا در تاریخ 24 نوامبر 1899 در دمشق سوریه به دنیا آمده و ایشان از یک خانواده با اندیشه بسیار خوب و تحصیل کرده بوده. ملکه ثریا خانوادهش به ویژه پدرش محمود طرزی یک از روشن فکران برجسته و مشروطه‌خواه افغانستان بوده که تأثیر عمیقی بر افکار و باورهای ثریا داشته و ثریا در میان خانواده‌ای که به فرهنگ و تمدن بسیار اهمیت می‌داده پرورش داشته و او تحت تأثیر آموزش پدرش به دانش و تحصیل علاقه‌مند شد و در سال 1913 ثریا با امان الله خان شاه افغانستان ازدواج کرد. خب ملکه ثریا در دوران سلطنت امان الله خان، قسمی که پیشتر گفته میشان، البته با امان الله خان ازدواج کرده و زمانی که در دوران سلطنت امان الله خان بوده ایشان بسیار خدمت زیادی را در بهبود و وضعیت زنها و دختران افغانستان داشته و مهمترین دستاوردها و فعالیت‌های او شامل حمایت از آموزش دخترها بوده و دوم ای که ایشان آگاهی بخشی به خانما، یعنی ملکه ثریا از طریق رسانه ها به ویژه نشریه های زنان برای ارتقای سطح آگاهی زنان بسیار تلاش زیادی را کرده و او نشریه به نام ارشاد نسوان یعنی رهنمای زنان را راه اندازی کرده که تا با انتشار مقالاتی در مورد حقوق زنان نقش آنها در جامعه برجسته کنه و زنان را با آگاهی و فعالیت‌های اجتماعی تشویق کنه. همچنان ملکه ثریا با تأسیس مدارس برای دخترها و خانواده‌ها اونا را تشویق کرد تا اونها به مکتب برن. همچنان ملکه ثریا بسیار تلاش زیادی را برای اصلاحات اجتماعی و فرهنگی کرده. ملکه ثریا در بسیاری از محافل شرکت داشته و او به عنوان زنی که در امور عمومی و اجتماعی نقش فعالی داشته و زنان دیگر در او دوران بسیار الهام بخش بوده و ایشان برای حقوق خانما بسیار مبارزه زیادی را کرده. همچنان ایشان امراه امان الله خان بسیار تلاش‌های گسترده‌ای را برای افغانستان انجام داده که شامل اصلاحات در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی بوده. خب شاگردای عزیز، ملکه ثریا به عنوان نخستین ملکه افغانستان میراث گرانبهایی که از خود به جا گذاشت ای بود که ایشان الهام بخش نسل‌های بعدی مثل ما و شما شده و نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نقش مهم داشته باشن. و همچنان ملکه ثریا به عنوان نمادی از شجاعت، پیشرفت‌خواهی و حمایت از حقوق زنان در تاریخ افغانستان به یاد مانده و همچنان بسیار از مدارس، مرکز آموزشی و خیابان‌ها به نام ملکه ثریا نامگذاری شده و زندگی و فعالیت‌های این بانوی برجسته و نخستین ملکه الهام بخش فعالان حقوق زن در افغانستان و سراسر جهان همچنان شده است. ملکه ثریا به همراه امان الله خان زمانی که سفرهای به کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه و ترکیه و ایتالیا داشتند، این سفرها به اونا این امکان را داد که اینها آشنایی بهتری با فرهنگ و نظام‌های آموزشی و وضعیت زنان در کشورهای اروپایی آشنا شود و این تجربه ها تأثیر عمیقی بر دیدگاه و امان الله خان و همچنان ملکه ثریا نسبت به پیشرفت زنها در افغانستان گذاشت و این سفرها با ملکه ثریا با امان الله خان تانستن که از روش های نوین آموزشی، سیستم قانونی و وضعیت زنان در کشورهای اروپایی اینها الهام بگیرن. همچنان ملکه ثریا در زمانی که سفرهای خارجی داشته تانست که با زنان برجسته و فعالان حقوق زنان در کشورهای مانند ترکیه، فرانسه و هند اینا ملاقات کنه و تجربه ها و ایده هایی که آنها برای ایجاد تغییرات در کشورشان داشتن اینا هم الگو بگیرن و در افغانستان تغییرات ایجاد کنن و به ویژه ارتباط او با زنان پیشرو در ترکیه در دوره اصلاحات اتاتورک بسیار انگیزه بیشتری را برای پیشبرد اصلاحات در افغانستان و ملکه ثریا داد. خب ملکه ثریا با جسارت که در جامعه سنتی افغانستان داشت فعالیت‌های خود را ادامه داد و آغاز کرد و او به عنوان یک ملکه با برداشتن حجاب در مراسم عمومی به نمادی از آزادی زنان تبدیل شد. ملکه ثریا با تشویق زنها به تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی نخستین حرکت‌های جنبش حقوق زنان را در افغانستان آغاز کرد و به یکی از پرچمداران اصلاحات اجتماعی ملکه ثریا در دوران خودش تبدیل شد. چه خوب است که ما و شما در تاریخ خود همچین خانم‌های شجاع و پر افتخار را داشتیم. خب شاگردای عزیز، در سال 1929 با قیام حبیب الله کلکانی و سقوط حکومت امان الله خان، ملکه ثریا و امان الله خان مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند و به ایتالیا برند و در این دوره زندگی آنها با سختی های زیادی مواجه شدند، اما ملکه ثریا هرگز از تلاش برای اهدافی که داشتک و آرمانهایی که داشتک دست بر نداشت و او تا پایان عمر خود ملکه ثریا در ایتالیا زندگی میکرد و ایشان سرانجام در سال 1968 در ایتالیا در همان جا از دنیا رحلت کردند. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که خسته نشده باشین. در کم کم ما شما هم به آخرای درس رسیدیم. کار خانگی امروزتان ای است که درسی که امروز براتون داده شده را با دقت میخوانین. تمام نکاتی که در درس مهم بود، مثلا ملکه ثریا در کدام سال به دنیا آمد، در کدام سال از دنیا رحلت از دنیا رفتن، همه گیش شما حفظ میکنین، در کتابچه هایتان نوت میکنین و آنها را پیشتان میداشته باشین. همچنان در پلوی ازی که درس امروزتان را میخوانین، درس گذشتیتان را نیز مرور داشته باشین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ملکه ثریا نه تنها در زمان خودش بلکه همچنان در دنیای امروز الهام بخش بسیار از زنان افغان است که برای حقوق و آزادی های خودشان مبارزه می کنند. ملکه ثریا نشان داد که هر انسان به ویژه زنان می توانند با ایمان به خود و تلاش های بسیار تغییرات عظیمی را در جامعه ایجاد کنه. شاگردای عزیز، امیدوارستم از درس امروز چیزهای جدید به دانشتان اضافه شده باشه. در همین جا درس ما به پایان میرسه و همگی شما را ما به الله پاک و به نیاز میسپارم. تا درس بعدی، خداوند یارا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420708111.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش می کنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه ما در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دست‌ها و فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر هم باید من آشنا بودم. من در دوره مکتب کلبت دوره سنف هفت و لا تا فارغ سنف دوازده هم در مکتب هم رای استادا خیلی صمیمی بودم و یک شاگرد بودم که همیشه وقت تپ تلای زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خورد برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا من رضایت داشته باشم و بهترن بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. دسته درس ها من در مکتب نماینده سن بودم البته زیادتر مسئولیتی که برای یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود. دستگی با طریق‌ترین بود که طریق‌ترین من می بودیم با سازان استازان که نمی آمدم می بودیم که امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استازان چنگ زده بودم و استازان هم باید روی خوب می کردم و خیلی استازای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه‌مند بودم مضامین دری و تاریخ بود، مثلا تاریخ زیاد دوست داشتم. دوستان ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به سلف می آمدن پیش از پیش آمادگی می گرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده می کردم. باز استاد می آمد می گفت کی دست تشریح می کند، باز اولین نفر بود دست من بالا می کردم شاگردم، باز استاد بلند کرد باز استاد می گفت بیا احسان جان بیا دست تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با علاقه مندی دست تشریح میکردم. استاد میگه آفرین، باور بکنید تشویق اینها باعث شد که آهسته آهسته ما به جای خود برسانم. باز ضمن اینکه استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ما بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود، استاد کیمیای ما هم در سلف 7 الی 8 یک خانم بود، استاد موسیقی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حده که تو که زنده هستم نیکه های نار چوخ فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هست. واقعا هم با ما با استاز نبودن، مثلا استاز البته بگیم بر ما منرایش یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن ما ایچه خواهر بود، اگر سندشان کمی بالاتر بود ما ایچه مادر بودن. ما استاز نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا استاز نمی کنم که پیش یک استاز نیه. فکر می کنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود میکنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد با ما باقی مونده.
خب احسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم، نظر به مشکلاتی که داشتم در پانتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دارم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پانتون کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم رسیدگی بکنم. باز در یک از پانتونهای خصوصی البته یکی از رشته‌هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم رشته ژورنالیسم بود، رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم در سال 1400 در یک از پانتونهای خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دوران و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باید شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بر از یک مشکلات من پنتون را در رشته تا بیدامه بکنم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی، از اون روزا کم قصه کن، با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی متوار خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
فرشته جان، من برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت های اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه میدادم. دیگه در او هسته باز من برنامه های خیریه را پیش می بودم و مجرده برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتیم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا را تمام چون ثبت می کردم و بسیار مشکلات. اما یکی دک پشتر خورد یادم هم ساختی که یوتیوب بعد چه قسم است مثلا، یعنی در چه شرایطی است وار بکنین که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگار یا یوتیوبر گرفتار نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. وار بکنین که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار است، بالای هیچ کس است، آنقدر سختی و مشکلات و خواهی یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه، مشهور است، مطرح است، اما هیچ چیز نداره. صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه تت سر جمع بکنه، اما تت سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود به یک فضای امن مروج بسازه و بتونه اونها را برشان چیز خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش‌های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم بار بکنی که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردمای خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردمای مزاحمت هم داریم، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا اگر مجردی ما دختر خانم میبود باید سرازدار عوضیتشان اصلا میشتن و تا اجازه نمیدن برای تی، گرچه که ما افغانها از امنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکنیم، پرابلم نبود، اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وارو بکنه که بعض جاها میرفتیم و میبود که کامرا به دست است، وارو بکنه که خانم میبود، مرد میبود، کودک نیبود، بشاق رقمندی استاد میشد که باش که فرد کامره گرفته چی میکنه جا. اما وقتی که صحبت میکنم یا برنامه سب بکنم که ایلو انگیزه میگره بشاق نما صحبت میکنم و حتی باعث میشد که انگیزه یک نفر صفحه نفر دیگه دوستا انگیزه میگرم، چون پیشترم یک چیز دیگر برتون فرمودم که یوتیوبرهای هستن، خبرنگارهای هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با رقمندی برنامه خود ثبت بکنن و یا با مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری خوب جلو بودن. اما صرف اینمی که تنها کامره را به دست گرفت و ترایپات را گرفت و مایک گرفت، اینمی چیزا را صرف به صحب برامد که ما یوتیوبر است یا خبرنگار است و اینی را باعث می سازن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب، یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم، تقریبا مدت 1.5 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشون در جریان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت های خود را فعلا اوجه رئیس دارم.
خب خودت از این هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فیلیت بگو.
شرکت سرویسی و تکنولوژی جدیدا تاسیس ساختیم که در سال 14/3 و تاریخ 18 جدی البته جواد خلاص کردیم و تاریخ 22 جدی رسما افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سرویسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و ای که انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یکی داد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی، از طریق رسانه ها بیدنده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یه باعث شد که من گفتم نه بگه یک تیزار میرم شرکت دارم میرفتن مردم مراجعه میکردن، سردرگم بود، بیدشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمیتونستن که باراتی کار بکنم. بازمی اساس من شرکت خود را فاس ساختم، البته تقریبا بالای پرخش صحبت کردم که دوستایی که البته در یه سب مطرح بودن، دوستای وفادارم بودن با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر از شرکت های دیگه، البته شرکت ما متفاوت باشه، طرح و برنامه‌ش و اجنداش برقلا مفید واقع شد. و میاسم باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت ها میباشن، اوجا نه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنها به ولایت کابل بیاین، نه اون وقت شانزده میشه هم بکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، بکر بکنه که هیچ نیه دقل هم 15 سال افغانی پیسی تکت شان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری به چهار ویزه کار داره، اگر این پیسه را مصرف کنه خب از این پیسه یک زایی وقت است. و خواستی که از این ارسام جلوگیری شوه، بخشی آنلاین خلافات ساختی مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیدم، البته یا پیام میده ما در خانماتی که داریم برش روان میکنم، اونو یکی از اونا را انتخاب میکنم، ما برشم دوباره پس معلومات بیتیم، من از معلومات ها اونا اطمینان حاصل میکنن، اونا میگه که این ویزا را یا از این کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزا را میخوایم، اسکن پاسپورت که تذکریهشان را میگم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از اینکه اونا پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره برشان سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیرن، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزا را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه برش رخصت نمیده، اگر از وظیفه برای شاید پول گزاف ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم ما برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود به ما پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونن با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب میباشه، دفعتم یک مریض در کابل پیدا میشه، اون فرد در مزار شریف است اما مجبور است خانوادش میگه هر چی از تخرا خانه برسان کابل، اما دو 11 بشه و نه موتر است نه تکت پیدا میشه هیچ چیز، اما نو وقت با ما تماس میگیرم ما برشان تکت بوک میکنیم به صورت آنلاین، او میتونه در تایمی که البته موتر دوباره پس در کابل میره میتونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتازان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساختیمش. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامه‌اش تعقیب بکنیم، وقتی یک افغان در یک کشور میرفت البته آلمان بود یا بعد کشورهای دیگه آگاه میشه که افغان از یک کشور میه باور بکنید که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد، افغان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر میکرد، اما حال عزیزی که یکی از افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن البته با مردم او کشور رویزش کردن، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم، با مو اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور میه ضمن از اینکه ویزه صادر نمیکنه باور بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه، چرا میگه که افغان میه، چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست، اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان هم بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باعث افتخار ما شه، تو یک کشور با شوق و علاقمندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار بکن تو ویزی ایتان به افغان بسیار سخت شده، ویزی ایتان که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمان اون کشور به ما ویزه به بشکل میتره، ما میاله چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم گرچه که آدرس هم درست میباشه تمام مسائلش درست میباشه اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میگه ویزه نمیتم، اما بین چقدر در دوار است چقدر سخت است، با یک افغان با که با یک کشور البته کمسایی ما میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه، وقتی که میخواین که در کشورتان حبالها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید. هر پالیسی که میگذارین بر افغانا مشکل نداره، اون پالیسی تان رو بکنین. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بدارید، تمام افغانا نی، اما باور بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن. اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن. برش میگه که برو برادر، ویزه آدرس مشکل دست است، آدرس هم دقیق است، شماره تماسی دارن هم دقیق است، تمام مسائلش هم، اما به دلیل اون را رد میکنه. گرچه که ممنون خروب جامعه است، اما اون شخص با شرکتان میخواد، با شرکتان درگیر میشه، با شرکتان را گویا میگه تو چرا ویزه من نکشیدی، چرا باعث ویزه من نشد. آنقدر دردآور است که باور بکنید که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است. چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شدن برای ما؟
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن. خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشته جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلن دوره امارت اسلامی، کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم، تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا بر افغانستان مالبو قرار بگیره. اما ما نظر به وس خود، نظر به توان خود، کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. وقتی هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فیلن از وظیفهشان برآمدن یا تنخیص شدن و فیلن اون را فکر به سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشم. متاسفانه کاید ندارم و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی این جوان ها و تمامی خانم ها را کربت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر کنیا را با خود بگرم و قراردادهایی که البته دارم در قسمت ویزه و بعض مسائل ها هست با خود داشته. 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن، بعد از ورکشاپ اینا، گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته برای اینا به صورت نظری، عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است، در مورد اپلای ویزه ایران است. چون ما مکتب را همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها به اعتبار نشه، به خاطر که ما وقتی کسمه را به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم همکارا اونا ثبت نمیتاره کده، و ما اساس ما خواستیم این ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا ثبت چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت نامشان خیلی تغییرات آمده، از هر لحاظ ثبت نام کسی قرار نمیتونه فعلا. به همون خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، 3 روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم طرف تیکت اونا به دست میارن و هم شرکت تمرشان قرارداد رسمی میکنن. وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت تمرش کرد، اونا تعهد میسپارن که همه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بعد از اونها ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار میکنه یا زیر بسه، اونا صرف همین که اسناد قرارداد میگیره قانونی میشه، در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت معمولیت کسی نمیکنهشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات بر خود آماده میکنه با لپتاپ خود، امروزه اون سایت باز میشه، ما بر اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم، اگر اونا 3 اسناد دانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کس برشان کردن نمیتاره، اما ما این کمک خواستیم که هم به جوانا بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشن.
خب احسان جان، یکم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگر کشورها آسان است؟ یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره، چرا بسیاری از جوانا یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش میگیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهند اقدام به ویزه بکنن، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم پیلن کنان گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در دو شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانم های فیلن هستن که شوهرشان در ایران هستن، البته زندگی میکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خرا به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که به اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف به سفارت یا به افراد که میشه کار بده که او ویزه را حق بکنه. ببینید چقدر داور است شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره. یک خانم وقتی توان او از این گزاف نداشته باشه، پس چی باید بکنه؟ شوهر از این با او کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما یک تعداد افغانای ما با او کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، هر پاسپورت آسانده بود، بایی که فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به از اینی 7 الا 10 هزار افغانی الا 15 هزار افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شد وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چون پس یک قانون نمیگذاره که افغانه مراحت باشه؟ ایران هم باید همه قدر نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش هست بگیره، اما ای که میخواه که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه، پس یه بگذاره که افغانه مراحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آماده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود امی خواهش هم میکنم بین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک و ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخ شدیم، بین با قلم خود پیش بریم، بین از طریق هنر خود پیش بریم، بین از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنه دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هستن که از اونارشان صدها اونار دیگه ساخته است، اما متاسفانه کو جوانای ما حمایت نمیشن، بیاین اون جوانا رو حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر بر رادیو آزادی گفتگو میکرد.
باز آمدم تا با سبا رانت کنم، باز آمدم تا با سبا رانت کنم، یک شب و بعد نشیر خود با بوسنه مانت کنم، یک شب و بعد نشیر خود با بوسنه مانت کنم. بگذار و دی در قهر را این ساغری پردد را، بگذار و دی در قهر را این ساغری پردد را، تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم، تا
دایره این شهر را یک شب می ماند کنم. باز آمدم تا بخبار